فصل 25 تغییر ناپذیری احکام خدا. معبد خدا در آسمان گشوده شد و صندوق عهد او در درون معبد مشهود گشت. مکاشفه فصل 11 آیه 19. صندوق عهد خدا در قدس الاقداس، یعنی دومین اتاق معبد قرار دارد، در خدمت خیمه عبادت زمینی که شبیه و سایه چیزهای آسمانی بود. این قسمت فقط در روز عظیم کفاره برای تطهیر باز می شد. بنابراین خبر این که معبد خدا در آسمان گشوده شد و صندوق عهد مشاهده شد، اشاره به باز شدن قدس الاقداس معبد آسمانی در سال 1844 می کند. همان موقعی که مسیح برای انجام کار پایانی کفاره وارد آنجا شد. آنانی که با ایمان کاهن اعظم خود را در حین ورودش به خدمت در قدس الاقداس پیروی نمودند، توانستند صندوق عهد او را مشاهده کنند. چون موضوع معبد را مطالعه کرده بودند، تغییر نوع خدمت نجات دهنده را درک کرده و دیدند که اکنون او در برابر صندوق خدا خدمت می کند و با خون خود در قبال گناهکاران دفاع می نماید. صندوق در خیمه عبادت زمینی حاوی دو لوح سنگی بود که بر آن اصول احکام الهی حک شده بود. صندوق صرفاً مخزن لوح‌های احکام بود و حضور این احکام الهی به آن ارزش و قدوسیت بخشیده بود. آنگاه که معبد خدا در آسمان گشوده شد، صندوق عهد دیده شد. درون قدس الاقداس در معبد آسمانی احکام الهی به قدوسیت کامل حفظ می شود. احکامی که خود خدا در میان رعدهای کوه سینا گفت و با انگشت خود او بر لوح‌های سنگی نوشته شد. احکام خدا در معبد آسمانی سند اصلی عظیمی است که احکامی که بر لوح‌های سنگی حک شد و به وسیله موسی در تورات نگاشته شد، رونوشت بدون خطای آن بودند. آنانی که به درک این نکته مهم دست یافتند، به ملاحظه سیرت مقدس و تغییر ناپذیر احکام الهی هدایت شدند. ایشان قدرت کلام مسیح را به نحوی که هرگز ندیده بودند مشاهده کردند. تا آسمان و زمین زائل نشود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد. انجیل متی فصل 5 آیه 18. احکام خدا که مکاشفه اراده و نماد سیرت او هستند، باید تا ابد همچون شاهدی امین در آسمان باقی بماند. حتی یک حکم هم منسوخ نشده است و نویسنده مزمور میگوید حتی نقطه یا همزه ای تغییر نیافته. خداوند کلام تو جاودانه در آسمان ها استوار است. جمله احکامش قابل اعتماد هستند. پایدارند تا ابدالآباد. مزمور فصل 119 آیه 89 و فصل 111 آیه های 7 و 8. در آغوش احکام دهگانه، حکم چهارم درست مطابق نخستین باری که اعلام شده وجود دارد. روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. شش روز کار کن و همه کارهایت را انجام بده، اما روز هفتم سبت یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چار پایانت و نه قریبی که درون دروازه های توست. زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هر آنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراخت یافت. از همین رو خداوند روز سبت را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. خروج فصل 20 آیه های 8 تا 11. روح خدا قلب پژوهشگران کلامش را تحت تأثیر قرار داد. این اعتقاد راسخ که با نادیده گرفتن روز فراغت خالق از روی نادانی این حکم را نقض کرده بودند، بر ایشان غالب آمد و شروع به بررسی دلایل حفظ روز اول هفته به جای روزی که خدا تقدیس نموده بود کردند. آنها قادر نبودند هیچ برهانی در کتاب مقدس دال بر اینکه حکم چهارم منسوخ شده و یا اینکه تغییر یافته پیدا کنند. و برکتی که در ابتدا روز هفتم را تقدیس نموده بود، هرگز حذف نشده بود. آنها صادقانه در پی شناخت و انجام اراده خدا بودند و حال که خود را ناقص احکام او می دیدند، اندوه قلبشان را فرو گرفت و وفاداریشان را با حفظ روز سبت خدا به او نشان دادند. تلاش‌های متعدد و صادقانه‌ای برای سرنگون کردن ایمانشان انجام گرفت. کسی قادر به نادیده گرفتن این حقیقت نشد که اگر معبد زمینی طرح یا نبادی از معبد آسمانی بود، پس احکام سپرده شده در صندوق زمینی رونوشت دقیق از احکام در صندوق معبد آسمانی بود و اینکه پذیرش حقیقت راجع به معبد آسمانی مستلزم تصدیق مطالبات احکام خدا و التزام حفظ ثبت حکم چهارم است. راز مخالفت تلخ و مسرانه به تفسیر هماهنگ کتاب مقدس در اینجا بود که خدمت مسیح در معبد آسمانی را آشکار می ساخت. انسانها سعی کردند دری را که خدا گشوده بود ببندند و دری را که او بسته بود بگشایند. ولی آن که می گشاید و کس نخواهد بست و می بندد و کس نخواهد گشود اعلام نموده بود: اینک دری گشوده پیش روی تو نهادم که کسی آن را نمیتواند بست. مکاشفه فصل 3 آیه های 7 و 8. مسیح در خدمت در قدس الاقداس را گشوده بود و نور از آن در باز معبد آسمانی میتابید و نشان داده شد که حکم چهارم کماکان در احکام دهگانه وجود دارد. آنچه خدا پایه‌گذاری کرده بود کسی را یارای از بین بردن آن نیست. کسانی که نور وساطت مسیح و جاودانگی احکام خدا را پذیرفتند متوجه شدند که اینها حقایق موجود در مکاشفه فصل 14 بودند. پیام این فصل شامل اخطارهای سگانه است که بنا از ساکنان زمین را آماده بازگشت دوباره خداوند نماید. اعلامیه: ساعت داوری او فرا رسیده است. به خدمت پایانی مسیح برای نجات انسانها اشاره می کند. آن حقیقتی را ابلاغ می نماید که باید تا خاتمه یافتن کار وساطت نجات دهنده اعلام گردد و او برخواهد گشت تا قوم خود را با خود ببرد. کار داوری که در سال 1844 شروع شد باید ادامه بیابد تا وضع همه چه زنده و چه مرده مشخص شود و بدین ترتیب تا بسته شدن مهلت تحقیق ادامه خواهد یافت. برای اینکه مردم بتوانند در زمان داوری بایستند، پیام دستور می‌دهد که از خدا بترسید و او را جلال دهید و او را بپرستید که آسمان‌ها و زمین و دریا و چشم ساران را او آفرید. نتیجه پذیرش این پیام‌ها در این کلمات داده شده است: ایشان احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می‌کنند. برای آمادگی جهت داوری لازم است که مردم احکام خدا را حفظ کنند. این احکام معیار سیرت در داوری خواهند بود. پولس رسول میگوید همه کسانی که زیر شریعت مرتکب گناه میشوند بنابر موازین شریعت داوری خواهد شد. در روزی که خدا رازهای نهان انسانها را به توسط عیسی مسیح به محاکمه خواهد کشید و او اضافه میکند کسانی که به شریعت عمل می کنن عادل شمرده خواهند شد. نامه به رومیان فصل 2 آیه های 12 تا 16. برای حفظ احکام خدا ایمان ضروری است، زیرا بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت و آنچه از ایمان نباشد گناه است. نامه به عبرانیان فصل 11 آیه 6 و نامه به رومیان فصل 14 آیه 23. توسط فرشته اول مردم فرا خوانده می شوند تا از خدا بترسید و او را جلال دهید و او را به عنوان خالق آسمان ها و زمین بپرستند. برای به جا آوردن این امر آنان باید از احکام پیروی نمایند. مرد حکیم می گوید از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، زیرا تمامی تکلیف انسان این است. جامعه فصل 12 آیه 13. بدون اطاعت از احکام او هیچ پرستشی موجب خوشنودی خدا نخواهد شد. محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم. آنکه از گوش فرا دادن به شریعت سر باز زند حتی دعایش کراهت آور است. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 3، امثال سلیمان فصل 28 آیه 9. وظیفه پرستش خدا بر مبنای این حقیقت که او خالق است قرار می گیرد و همه مخلوقات وجود خود را مدیون او هستند و هر جا در کتاب مقدس ادعای او برای پرستش و احترام مافوق خدایان بت پرستان ارائه شده است، اشاره به قدرت آفریننده او شده است. زیرا همه خدایان قوم ها بت های بی ارزشند، اما یهوه آسمان ها را بساخت. مزمور فصل 96 آیه 5. آن قدوس می گوید مرا با که قیاس می کنید تا با او برابر باشم؟ چشمان خود را به اعلا برافرازید و ببینید کیست که اینها را آفرید؟ زیرا خداوند که آسمان ها را آفرید، او که خداست و زمین را شکل داد و آن را ساخت، چنین می فرماید: من خداوند هستم و جز من کسی نیست. اشعیا فصل 40 آیه های 25 و 26 و فصل 45 آیه 18. مزمور نویس می گوید بدانید که یهوه خداست، اوست که ما را آفرید و ما از آن او هستیم. بیایید تا پرستش و سجده کنیم و در پیشگاه آفریننده خیش خداوند زانو زنیم. مزمور فصل 100 آیه 3، فصل 95 آیه 6. و مقدسین که در آسمان او را پرستش می کنند، دلیل ادای احترام خود را چنین اظهار می کنند: ای خداوند، خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تو و همه چیز به خواست تو وجود یافت. مکاشفه فصل 4 آیه 11. در مکاشفه فصل 14 انسان‌ها برای پرستش خالق فراخوانده شدند و نبوت طبقه ای را به نمایش می‌گذارد که در نتیجه پیام‌های سگانه احکام خدا را نگاه می‌دارند. یکی از این احکام مستقیماً به خدا به عنوان خالق اشاره می‌کند. حکم چهارم اعلام می‌دارد روز هفتم سبت یهوه خدای توست، زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هر آنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو خداوند روز سبت را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. خروج فصل 20 آیه های 10 و 11. در خصوص روز سبت خداوند به علاوه می فرماید نشانی باشد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. حزقیال فصل 20 آیه 20. علتی که داده شده این است: زیرا که خداوند در شش روز آسمان و زمین را ساخت، ولی در روز هفتم فراغت جسته بیاسود. خروج فصل 31 آیه 17. اهمیت سبت به عنوان یادبود آفرینش در این است که دلیل اصلی این که چرا عبادت حق خداست را همیشه مختزی نگه می دارد. چون او آفریدگار است و ما مخلوق او هستیم. بنابراین سبت بر پایه پرستش الهی قرار دارد، زیرا این حقیقت بزرگ را به مؤثرترین روش می آموزد و هیچ رسم دیگری چنین کاری را انجام نمی دهد. شالوده حقیقی عبادت الهی نه فقط بر اساس روز هفتم، بلکه تمام پرستش در وجهه تمایز بین خالق و همه مخلوقات او یافت می شود. این حقیقت بزرگ هرگز نمیتواند مهجور شده و نباید فراموش گردد. برای نگهداری در برابر اذهان انسانها بود که خدا سبت را در باغ عدن برقرار نمود و تا زمانی که این حقیقت که او خالق ماست به عنوان دلیل اینکه چرا باید او را پرستش کنیم باقی میماند. سبت نیز به عنوان نشان و یاد بود باقی میماند. اگر سبت به شکل عالمگیر نگاه داشته میشد، علاقه و فکر بشر به سوی خالق به عنوان محور احترام و عبادت هدایت می گشت. دیگر بت پرست، ملحد و یا کافری وجود نمی داشت. حفظ روز سبت نشانه وفاداری به خدای حقیقی است، او که آسمان و زمین و دریا و چشم ساران را آفرید. در نتیجه پیامی که به مردم دستور می دهد تا خدا را بپرستند و احکام او را حفظ نمایند، به خصوص حفظ حکم چهارم را از ایشان مطالبه خواهد کرد. در مقایسه با کسانی که احکام خدا را نگاه می‌دارند و ایمان عیسی را دارند، فرشته سوم به طبقه دیگری از مردم اشاره می‌نماید که به خاطر اشتباهشان اخطاری جدی و وحشتناک داده شده. اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، آن کس نیز از شراب خشم خدا خواهد نوشید. مکاشفه فصل 14 آیه های 9 و 10. تفسیر صحیح رموز مورد استفاده برای درک این پیام ضروری است. مفهوم وحش، تمثال و نشان چیست؟ خط نبوتی که این نمادها در آن یافت می شوند با مکاشفه فصل 12 آغاز می شود، با اژدهایی که سعی به کشتن مسیح هنگام تولد او دارد. اژدها به عنوان شیطان تفسیر شده. مکاشفه فصل 12 آیه 9. او بود که هیرودیس را تحریک نمود تا منجی را به کشتن دهد. ولی عامل اصلی شیطان در جنگیدن با مسیح و قوم او در طول قرون اولیه دوران مسیحیت امپراتوری روم بود که بت پرستی دین رایج آن بود. بدین ترتیب در حالی که اژدها اساساً به شیطان اشاره دارد، در مرحله دوم نماد روم بت پرست است. در فصل 13 هم آیه های 1 تا 10 وحش دیگری توصیف می شود، مانند پلنگ بود که اژدها قدرت و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به او بخشید. این نماد طبق اعتقاد اکثر پروتستان ها اشاره به سیستم پاپ ها دارد که به قدرت، تخت و اقتداری که روزی در دستان امپراتوری روم باستان بود دست یافت. در مورد این وحش شبیه پلنگ گفته می شود به وحش دهانی داده شد تا سخنان نخودبار و کفر آمیز بگوید. پس دهان خود را به کفرگویی بر خدا گشود و به نام او و به مسکن او، یعنی آنان که در آسمان زندگی می کنند، اهانت کرد. به او اجازه داده شد با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود و به او اقتدار بر هر طایفه و ملت و زبان و قوم داده شد. این نبوت که کما بیش با توصیف شاخ کوچک در فصل 7 کتاب دانیال یکسان است، بیشک به سیستم پاپا اشاره دارد و اجازه یافت تا اقتدار خود را 42 ماه به کار برد و نبی میگوید از سرهای آن وحش یکی گویی زخمی مهلک برداشته بود و مجدداً اگر کسی میباید به اسارت برود به اسارت خواهد رفت، اگر کسی میباید به شمشیر کشته شود به شمشیر کشته خواهد شد. 42 ماه معادل یک زمان و زمانها و نیم زمان، یعنی 3 سال و نیم و یا 1260 روز فصل 7 دانیال هستند. مدت زمانی که در خلال آن قدرت پاپ ها می باید قوم خدا را سرکوب کنند. این دوره چنان که در فصلهای قبلی ذکر شد با چیرگی سیستم پاپ ها از سال 538 بعد از میلاد آغاز گشت و در سال 1798 پایان یافت. در آن زمان پاپ به دست ارتش فرانسه اسیر شد و قدرت پاپ ها زخم مهلک خود را دریافت نمود و پیش بینی اگر کسی می باید به اسارت برود به اسارت خواهد رفت تحقق یافت. در این مرحله است که نماد دیگری ارائه می شود. نبی می گوید آنگاه دیدم وحشی دیگر از زمین بیرون می آید همچون بره دو شاخ داشت. آیه 11. سیمای این وحش و نحوه ظهورش نشان می دهد که ملتی که نماد آن است با نمادهای ملتهای قبلی تفاوت دارد. پادشاهی های عظیمی که بر دنیا حکمرانی کردن به دانیال نبی چون وحوش درنده معرفی شدند و زمانی ظهور می کنند که چهار باد آسمان دریای بزرگ را به تلاطم در می آورند. دانیال فصل 7 آیه 2. در فصل 17 مکاشفه فرشته ای توضیح داد که آبها نماد ملتها و جماعتها و قومها و زبانها هستند. مکاشفه فصل 17 آیه 15. آن بادها نماد نزاع و ستیز هستند. چهار باد آسمان که دریای بزرگ را به تلاطم در می آوردند نمایانگر صحنه های وحشتناک کشورگشایی و انقلاب توسط سلطنت هایی است که به قدرت رسیدند. ولی وحشی که همچون بره دوشاخ دارد از زمین بیرون می آید. این وحش به جای برانداختن قدرت های دیگر برای استقرار یافتن خود، ملتی که در اینجا به آن اشاره می شود باید در منطقه‌ای که پیش از این تحت تصرف نبوده ظهور نماید و رفته رفته و در آرامش رشد بنماید. پس نمی توانست از میان ملت های ستیزه گر و پر جمعیت دنیای قدیم، یعنی دریای متلاطم، ملت‌ها و جماعت‌ها و قوم‌ها و زبان‌ها برخیزد. این وحش را باید در دنیای غرب جستجو نمود. چه ملتی در دنیای جدید می باید در سال 1798 به قدرت برسد و با آینده‌ای پرقدرت و بزرگ توجه دنیا را جلب نماید؟ کاربرد این نماد جای هیچ سؤالی را باقی نمی‌گذارد. یک ملت و فقط یک ملت از مشخصات موجود در این نبوت برخوردار است و بدون شک به ایالات متحده آمریکا اشاره دارد. پی در پی افکار و عین کلمات نویسنده مقدس ناخودآگاه توسط سخنوران و مورخان برای تشریح ظهور و رشد این ملت به کار برده شده است. دیده شد که این وحش از زمین بیرون می آید. و طبق نظر مترجمین کلمات ترجمه شده به بیرون می آید، به طور تحت لفظی بر رشد و نمو و یا پدیدار شدن ناگهانی همچون یک گیاه دلالت می کند. و چنان که دیدیم این ملت باید در منطقه‌ای که پیش از این به تصرف در نیامده ظهور نماید. نویسنده مشهوری در توصیف ظهور ایالات متحده از راز بیرون آمدن آن از محلی خالی صحبت می کند و می گوید مانند بذری ساکت به یک امپراتوری رشد نمودیم. یک مجله اروپایی در سال 1850 از ایالات متحده به عنوان یک امپراتوری شگفت‌آور که پدیدار می شود و در میان سکوت زمین روزانه به قدرت و غرور خود می افزاید یاد می کند. ادوارد ایورت در نطقی درباره این بنیانگذاران مهاجر این ملت گفت: آیا آنان در جستجوی نقطه‌ای دور افتاده و بی‌ضرر در گمنامی و امن در انزوا می‌گشتند، جایی که ممکن است کلیسای کوچک لیدن از آزادی وجدان بهره ببرد؟ آن مناطق عظیمی که با فتوحات صلح‌آمیز پرچم‌های صلیب را حمل نمودند، همچون بره دو شاخ داشت. شاخهای همچون بره حکایت از جوانی، بیگناهی و نجابتی است که به طرز شایسته‌ای سیرت ایالات متحده را ادا می کند. وقتی مانند وحشی در حال بیرون آمدن در سال 1798 به نبی معرفی می شود. در میان تبعیدیان مسیحی که نخست به آمریکا فرار کردند و از دست ظلم پادشاهان و کوته فکری کشیش ها به آنجا پناه بردن، بسیاری مصمم به تشکیل دولتی بر پایه پهناور آزادی مدنی و دینی بودند. نظریات آنان در اعلامیه استقلال تأمین شد که حقیقت عظیمی را پایه‌گذاری می کرد که همه انسان ها مساوی خلق شدند و از حق انتقال ناپذیر زندگی، آزادی و جستجوی شادمانی بهره‌مند شدند و اساسنامه حق خودمختاری را برای ملت تضمین می نمود، به نحوی که نمایندگان منتخب با رأی‌گیری مردمی قوانین را تدوین و اجرا می نمایند. آزادی ایمان مذهبی نیز ارائه شد. هر شخص آزاد بود که خدا را مطابق حکم وجدان خود بپرستند. جمهوری خواهی و پروتستانیزم اصل بنیادی کشور شدند. این اصول رمز قدرت و موفقیت این کشور هستند. افراد مظلوم و ستم دیده از سرتاسر دنیای مسیحی با علاقه و امید به این سرزمین روی آوردند. میلیون ها سواحل آن را طلبیدند و ایالات متحده جای خود را میان قوی ترین کشورهای دنیا به دست آورد. ولی این وحش با دو شاخ همچون بره مانند اژدها سخن می گفت. با تمام اقتدار وحش اول و به نام او عمل می کرد و زمین و ساکنانش را به نیایش وحش اول که زخم مهلکش بهبود یافته بود برمی گماشت. به ساکنان زمین دستور داد تمثالی از آن وحش بسازن که به شمشیر زخم خورده اما همچنان زنده بود. مکاشفه فصل 13 آیه های 11 تا 14. شاخهای شبه بره و صدای چون اژدها از نقطه نظر نمادین اشاره به تضاد قابل توجه بین ادعا و عمل این کشور می نماید. سخن گفتن ملت اشاره به تدابیر قضایی و اجرایی آن دارد. با چنین اعمالی بر اصول آزادی خواه و سر طلبی که به عنوان اساس خط مشی خود قرار داده خط بطلان خواهد کشید. پیشبینی این که مانند اژدها سخن خواهد گفت و با تمام اقتدار وحش اول عمل می کند، به وضوع از توسعه روحی تعصب و جفا خبر می دهد که توسط کشورهای مشخص شده از طریق اژدها و وحش شبیه به پلنگ نشان داده شده. و این گفته که وحش با دو شاخ زمین و ساکنانش را به نیایش وحش اول برمی گماشت، نشان می دهد که اقتدار این ملت بناست در وادار کردن برخی رسوم که نشان پیروی از پاپ هاست به کار گرفته شود. چنین عملی مستقیما مخالف اصول این دولت و نبوغ رسوم آزاد و تعهدات سری و جدی اعلامیه استقلال و اساسنامه آن خواهد بود. بنیانگذاران دولت حکیمانه کوشیدند تا بر علیه بکارگیری قدرت مدنی توسط کلیسا و نتیجه غیرقابل اجتنابش یعنی جفا و تعصب ایستادگی کنند. قانون اساسی تأکید می کند که کنگره هیچ قانونی در مورد استقرار دین و یا ممانعت از تعامل آزادانه درباره آن وضع نخواهد نمود و اینکه هیچ آزمون دینی برای تعیین شرایط احراز مقام دولتی در ایالات متحده مطالبه نخواهد شد. فقط با نقض وقیحانه این اماننامه ها آزادی ملت است که قوای مدنی می توانند رعایت رسم دینی را تحمیل کنند. ولی ناهماهنگی این چنین عملی بزرگتر از آنچه در نماد گنجانده شده نیست. آن وحش با شاخهای همچون بره مدعی به پاکی، ملایمت و بی‌ضرر بودن است و مانند اژدها سخن می‌گوید. به ساکنان زمین دستور می‌دهد تمثالی از آن وحش بسازند. در اینجا به وضوح شکلی از دولت را معرفی می‌کند که قدرت قانونگذاری در دست مردم است. دلیل قابل توجه که ایالات متحده هدف این نبوت نشان داده می شود. ولی تمثال آن وحش چیست؟ و چگونه باید شکل بگیرد؟ تمثالی که توسط وحش دارای دو شاخ ساخته می شود و تمثالی از آن وحش است و تمثال وحش نیز نامیده می شود. پس برای شناخت شکل تمثال و چگونگی ساخته شدن آن باید مشخصات خود وحش را بررسی کنیم که همان سیستم پاپ هاست. وقتی کلیسای اولیه در نتیجه دوری از سادگی انجیل و قبول رسوم و عادات بت‌پرستی فاسد شد، روح و قدرت خدا را از دست داد و برای کنترل وجدان مردم از قدرت مدنی حمایت طلبید. نتیجه ایجاد سیستم پاپ ها بود کلیسایی که قدرت دولت را کنترل می کرد و آن را به کار می گرفت تا به اهداف خود دست یابد، مخصوصاً برای تنبیه بدعت. برای اینکه ایالات متحده تمثالی از وحش بسازد، قدرت دینی باید آنچنان دولت مدنی را کنترل نماید که اقتدار کشور برای اجرای هدفهای کلیسا توسط آن به کار گرفته شود. هر بار که کلیسا قدرت مدنی را به دست آورده، آن را برای تنبیه انحراف از تعالیم خود به کار بسته است. کلیساهای پروتستان که به واسطه اتحاد و قدرت‌های دنیوی پیرو قدم‌های روم بودند، علاقه مشابهی برای محدود کردن آزادی وجدان نشان دادند. نمونه‌ای از این موضوع در جفای طولانی مخالفان توسط کلیسای انگلستان ارائه داده شده است. در طول قرن‌های 16 و 17 هزاران خادم مخالف تطابق مجبور به ترک کلیساهایشان شدند و بسیاری شبانان و مردم محکوم به پرداخت جریمه، زندان، شکنجه و شهادت شدند. ارتداد بود که کلیسای اولیه را به کمک گرفتن از دولت مدنی سوق داد و این کار راه را برای رشد سیستم پاپا یعنی وحش آماده نمود. پولس چنین گفت: تا نخست آن عصیان واقع نشود و آن مرد بیدین به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. نامه دوم به تسالونیکیان فصل 2:3. بنابراین ارتداد در کلیسا راه را برای تمثال وحش آماده خواهد نمود. کتاب مقدس می گوید که پیش از ظهور خداوند یک وضع نزول روحانی شبیه قرون اول به وجود خواهد آمد. در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمان خودپرست، پول دوست، لاف زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، بی‌عاطفه، بی‌گذشت، غیبت‌گو، بیبند و بار، وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، بی‌مبالات و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت و هرچند صورت ظاهر دینداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. نامه دوم به تیموتائوس فصل 3:1-5. اما روح آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. نامه اول به تیموتائوس فصل 4:1. شیطان همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایب گمراه کننده خواهد بود و نیز همراه با همه گونه شرارت کار خواهد کرد و همه کسانی که نخواستند حقیقت را دوست بدارند تا نجات یابند رها خواهند شد تا توهمی بزرگ را بپذیرند، به گونه ای که دروغ را باور خواهند داشت. نامه دوم به تسالونیکیان فصل 2:9-11. وقتی به حالت بی خدایی رسیدند، متعاقب آن همان نتایج قرون اول خواهد بود. اختلاف وسیع باورها در کلیساهای پروتستان از نظر بسیاری مدرک قطعی است که هیچ تلاشی برای همشکلی اجباری صورت نخواهد گرفت. ولی برای سالها در ایمان کلیساهای پروتستان یک گرایش قوی و در حال رشد برای اتحادی بر پایه نکات مشترک تعالیم وجود داشته است. برای حصول چنین اتحادی بحث درباره موضوعاتی که بر سر تمام آنها توافق نبود، هرچقدر هم از نقطه نظر کتاب مقدسی می توانستند مهم باشند، باید لزوماً مورد چشم پوشی قرار می گرفتند. چارلز بیچر در موعظه‌ای در سال 1846 اعلام نمود که خدمت فرقه های پروتستان انجیلی نه تنها زیر فشار قابل توجه ترس انسانی شکل کامل به خود گرفتند، بلکه همگی در شرایطی اساساً فاسد زندگی، حرکت و نفس می کشند و هر دم به هر عامل رذل طبیعتشان متوسل می شوند تا حقیقت را ساکت کرده و هر زانویی را در برابر قدرت ارتداد خم نمایند. آیا این همان روش رایج روم نبود؟ آیا ما همان روش زیستن را پیش نگرفته ایم؟ و بر سر راهمان چه می بینیم؟ شورای عمومی دیگری؟ یک رسم جهانی؟ ائتلاف انجیلی و اعتقادنامه‌ای جهانی؟ وقتی چنین چیزی به دست بیاید، آنگاه در تلاش‌ها برای حصول اتحاد کامل فقط گامی برای توسل به زور باقی خواهد ماند. وقتی کلیساهای عمده ایالات متحده در چنین نکات اعتقادی که بین آنان عمومی است متحد گردند، دولت را تحت نفوذ قرار خواهند داد تا اوامر آنان را تحمیل نماید و از نهادهایشان حمایت کند. آنگاه آمریکای پروتستان تمثالی از سلسله مراتب روم کاتولیک به وجود آورده است و نتیجه غیر قابل اجتناب آن تحمیل جریمه های مدنی برای مخالفان خواهد بود. وحش دارای دو شاخ، همه کسان را از خرد و بزرگ، دولتمند و فقیر و غلام و آزاد وامی دارد تا بر دست راست خود یا بر پیشانی خیش علامت گذارند، تا هیچ کس نتواند بدون آن علامت بخرد یا بفروشد و آن علامت یا نام آن وحش بود یا شماری نام او. مکاشفه فصل 13 آیه های 16 و 17. اختار فرشته سوم این است: اگر کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا بر دست خود بپذیرد، آن کس نیز از شراب خشم خدا خواهد نوشید. مکاشفه فصل 14 آیه های 9 و 10. وحشی که در اینجا به آن اشاره شده که عبادتش از طرف وحش صاحب دو شاخ تحمیل می شود، همان وحش اول شبیه پلنگ در مکاشفه فصل 13 است، یعنی سیستم پاپ ها. و تمثال وحش نماد پروتستانیزم مرتد است که در زمان تقاضای کمک قدرت مدنی توسط کلیساهای پروتستان برای تحمیل تعالیم خود به وجود خواهد آمد. نشان وحش هنوز احتیاج به توصیف و تشریح دارد. پس از اختار راجع به پرستش وحش و تمثال او، نبوت اعلام می نماید: این کسانی هستند که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می کنند. چون کسانی که احکام خدا را حفظ می کنند، بدین ترتیب در برابر کسانی که وحش و تمثال او را پرستش می کنند و نشان او را می پذیرند قرار دارند. در نتیجه حفظ احکام خدا از یک طرف و نقض آن از طرف دیگر وجه تمایز بین پرستندگان خدا و پرستندگان وحش خواهد بود. بنابراین شاخص خاص وحش و تمثالش شکستن احکام خداست. دانیال نبی در مورد شاخ کوچک یعنی سیستم پاپا چنین میگوید: قصد تبدیل زمانها و شریعت را خواهد نمود. دانیال فصل 7 آیه 25. و پولس همان قدرت را در شکل آن مرد بیدین که خود را بالاتر از خدا قرار میدهد ترسیم میکند. یک نبوت مکمل نبوت دیگر است. تنها با تغییر احکام خدا سیستم پاپا می توانست خود را بالاتر از خدا قرار دهد. هر کس که آگاهانه احکام تغییر یافته را حفظ نماید، احترام نهایی را به آن قدرتی نشان داده که توسط آن تغییر صورت گرفته است. چنین اطاعتی از قوانین پاپا نشان تبعیت از پاپ به جای خداست. پاپا سعی به تغییر احکام خدا نمودند. حکم دوم که مانع پرستش تمثال می شود از فرامین حذف شده و فرمان چهارم به ترتیبی تغییر یافته که حفظ روز اول را به جای روز هفتم به عنوان سبت مجاز ساخته است. ولی پیروان پاپ ها اصرار دارند که دلیل حذف حکم دوم عدم لزوم آن و بخشی از حکم اول بودن آن است و با این تغییر مدعی هستند احکام را همان مفهومی بخشیدند که خدا در نظر داشت. این آن تغییری نیست که نبی پیش بینی نمود. یک تغییر عمدی و قصدی در نظر است. قصد تبدیل زمانها و شریعت را خواهد نمود. تغییر در حکم چهارم درست نبوت را واقعیت می بخشد. به خاطر همین تغییر تنها اقتدار کلیسا ملاک قرار گرفته است. در اینجا قدرت پاپ ها خود را آشکارا برتر از خدا می داند. در حالی که پرستندگان خدا به خاطر حفظ حکم چهارم به شکل خاص مشخص خواهند شد. نظر به این که این نشان قدرت آفریننده اوست و شهادتی بر ادعای او بر وفاداری و احترام انسان. پرستندگان وحش با تلاش‌هایشان در نابودی یادگاری خالق و تعالی بخشیدن به سنن روم متمایز خواهند گشت. در قبال یک شنبه بود که پاپ ها نخستین بار ادعاهای نخودبار خود را اقامه کردند و نخستین توسل به قدرت حکومت واداشتن مردم به حفظ روز یک شنبه به عنوان روز خداوند بود. ولی کتاب مقدس به روز هفتم به عنوان روز خداوند اشاره دارد و نه روز یک شنبه. مسیح فرمود پسر انسان صاحب روز سبت نیست. حکم چهارم چنین میگوید روز هفتم سبت خداوند است و خداوند به واسطه اشعیای نبی آن را به عنوان روز مقدس من تعیین می‌نماید. انجیل مرقس فصل 2 آیه 28، اشعیا فصل 58 آیه 13. ادعای این که مسیح روز سبت را تغییر داد با کلام خود وی نفی می‌گردد. او در موعظه بر روی کوه چنین فرمود: گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم. نیامدم تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین زائل نشود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در ملکوت آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. اما هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. انجیل متی فصل 5 آیه های 17 تا 19. این یک حقیقت است که به طور عمومی توسط پروتستان ها پذیرفته شده که کتاب مقدس برای تغییر روز سبت هیچ اقتداری قائل نیست. این موضوع به وضوح توسط انجمن نشریات آمریکایی و اتحادیه مدرسه یکشنبه آمریکایی اقرار شده است. یکی از این آثار چنین تصدیق می کند: عهد جدید در خصوص دستور سری درباره روز سبت، یعنی یکشنبه روز نخست هفته، و یا قانونی مشخص برای حفظ آن کاملا ساکت است. دیگری می گوید تا زمان مرگ مسیح هیچ تغییری در آن روز اعمال نشده بود و تا آنجا که شواهد نشان می‌دهد آنها، یعنی رسولان، هیچ حکم صریحی برای ترک سبت روز هفتم و حفظ آن در روز اول هفته ندادند. کلیسای کاتولیک اعتراف می‌کند که تغییر روز سبت توسط آن کلیسا صورت گرفته و می‌گوید که پروتستان‌ها با حفظ روز یکشنبه قدرت کلیسای کاتولیک را به رسمیت می‌شناسند. در اعتقادنامه مسیحی کلیسای کاتولیک در جواب این سوال که چه روزی را باید در اطاعت حکم چهارم حفظ نمود چنین پاسخ داده شده: در زمان شریعت قدیمی روز شنبه تقدیس شده بود، ولی کلیسای تعلیم یافته از عیسی مسیح و هدایت شده توسط روح خدا روز یک شنبه را جایگزین روز شنبه نموده است. بنابراین ما اکنون روز اول را تقدیس می نماییم و نه روز هفتم. یک شنبه در معنی و هم اکنون روز خداوند است. به عنوان نشان اقتدار کلیسای کاتولیک، نویسندگان پیرو پاپ ها نقل قول می کنند که عمل تغییر سبت به یک شنبه که پروتستان ها می پذیرند. زیرا با حفظ یک شنبه آنان قدرت کلیسا را در وضع اعیاد و نقض آنان به عنوان گناه اعتراف می نماید. پس تغییر روز سبت چیست به جز نشان یا علامت اقتدار کلیسای روم، یعنی نشان وحش؟ کلیسای روم ادعای برتری خود را از دست نداده است و وقتی دنیا و کلیساهای پروتستان سبت خودساخته آن را بپذیرند، در حالی که سبت کتاب مقدس را رد نمودند، در واقع این ادعای برتری را تصدیق می کنند. آنها شاید اقتدار سنت و رهبران را مرجع تغییر قرار دهند، ولی با چنین کاری آنان اصلی که ایشان را از روم جدا می سازد نادیده می گیرند که کتاب مقدس و کتاب مقدس تنها دین پروتستان هاست. پیروان پاپ می توانند ببینند که خود را فریب می دهند و خودخواسته چشمانشان را در این مورد بر حقایق می بندند. هنگامی که جنبش تحمیلی حفظ یک شنبه طرفدار کسب می کند، او با اطمینان اینکه در نهایت همه دنیای پروتستان را زیر پرچم روم خواهد آورد شادی می کند. پیروان روم می گویند که رعایت یک شنبه توسط پروتستان ها در واقع احترام آشکار ایشان به اقتدار کلیسای کاتولیک می باشد. تحمیل حفظ روز یک شنبه از طرف کلیساهای پروتستان تحمیل پرستش پاپ ها، یعنی همان وحش می باشد. کسانی که با درک خواسته های حکم چهارم حفظ روز دروغین را به جای سبت حقیقی انتخاب می کنند، بدین طریق تنها به قدرتی که دستورش را صادر کرده احترام می گذارند. ولی با این عمل تحمیل یک وظیفه دینی توسط قدرت مدنی کلیساها خود تمثالی از وحش می سازند. بدین ترتیب تحمیل حفظ یک شنبه در ایالات متحده در واقع تحمیل پرستش وحش و تمثال او خواهد بود. ولی مسیحیان نسل‌های گذشته روز یکشنبه را به خیال اینکه سبت کتاب مقدس را رعایت می‌کنند حفظ نمودند. اکنون در هر کلیسا مسیحیان حقیقی وجود دارند که با وجود مخالفت با عشای ربانی به شیوه کلیسای کاتولیک صمیمانه معتقدند که یکشنبه سبت مقرر شده الهی است. خدا پاکی و صداقت نیت آنان را می‌پذیرد، ولی وقتی حفظ روز یکشنبه توسط قانون تحمیل شود و دنیا در مورد لزوم حفظ سبت حقیقی یعنی شنبه آگاه گردد، آنگاه هر کس که حکم خدا را به خاطر حفظ قانونی که اقتدار بالاتری نسبت به روم ندارد نقض نماید، در نتیجه به پاپ ها بیشتر از خدا احترام گذاشته است. او نسبت به روم و قدرتی که رسوم تعیین شده روم را تحمیل می کند احترام می گذارد و وحش و تمثال او را می پرستد. وقتی انسان‌ها رسمی را که خدا آن را نشان اقتدارش اعلام نموده رد می‌نمایند و در عوضش آنچه را که روم به عنوان یادگار برتری خود برگزیده است محترم می‌شمارند، در این صورت نشان وفاداری به روم را پذیرفتند، یعنی نشان وحش را. و این موضوع رخ نخواهد داد تا زمانی که مسئله به طور واضح در برابر مردم قرار بگیرد و از ایشان خواسته شود تا بین احکام الهی و قوانین انسانی یکی را برگزینند. و آنانی که به نقض احکام ادامه می دهند نشان وحش را دریافت خواهند نمود. وحشتناک‌ترین تهدیدی که تاکنون به اصول اخلاقی اشاره شده در پیام فرشته سوم در مکاشفه گنجانده شده است. این باید گناه وحشتناکی باشد که غضب خدا را آری از رحمت او نازل می نماید. انسانها را نباید غافل از این موضوع مهم در تاریکی نگه داشت. هشدار بر ضد این گناه باید قبل از فرارسیدن داوری خدا به دنیا داده شود تا همه بدانند چرا باید مضروب شوند و فرصتی برای رهایی از آن دارند. نبوت اعلام می نماید که فرشته اول اعلامیه خود را به هر قوم، طایفه، زبان و ملت خواهد داد. اخطار فرشته سوم که بخشی از پیام‌های سگانه را تشکیل می‌دهد به همان وسعت داده خواهد شد. در نبوت به شکل اعلامیه با آواز بلند توسط فرشته‌ای که در دل آسمان پرواز می‌کند گنجانده شده و توجه جهان را به خود جلب خواهد نمود. در نتیجه این جدال تمام دنیای مسیحی به دو گروه تقسیم خواهد شد. آنانی که احکام خدا و ایمان مسیح را حفظ می کنند و کسانی که وحش و تمثال او را می پرستند و نشان او را می پذیرند. گرچه کلیسا و حکومت قدرت‌های خود را متحد خواهد نمود تا همه کسان را از خرد و بزرگ، دولتمند و فقیر و غلام و آزاد، یعنی مکاشفه فصل 13 آیه 16، وادار به پذیرش نشان وحش نمایند، با این وجود قوم خداوند آن را نخواهند پذیرفت. نبی پاتموس می‌بیند کسانی را که بر وحش و بر تمثال او و بر عدد نام او پیروز شده بودند، بر دریایی از شیشه ایستاده و چنگ‌هایی به دست داشتند که خدا به آنان داده بود و سرود خادم خدا موسی و سرود بره را می‌خواندند. مکاشفه فصل 15 آیه های 2 و 3.